بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مطلب دومی که ایشون دیر تذکر دادن این بود، فرمودن استصحاب بنابر این که بنابر مذهب قدما که استصحاب رو یکی از ادله میدانن، از امارات ظنیه میدانن، استصحاب میشه یک حکم عقلی غیر مستقل. چون گفتیم دو جور حکم عقلی داریم، حکم عقلی مستقل اونو میگن که صغرا و کبرا هر دو در دست عقله و خلاصه بعد نتیجه میگیره یک حکمی را. اما حکم عقلی غیر مستقل اونیست که صغراش رو از شارع میگیره و خود عقل کبرا رو میذاره کنارش و یک حکم شرعی رو نتیجه میگیره. عرض کردیم مثلا قبح ظلم، حسن احسان، اینا رو میگن احکام عقلیه مستقله. اینها رو صغرا و کبراش هر دو عقلیه. عقل میگه از ظلم و قبیحون، عقل میگه از ظلم و قبیحون و کل قبیح وجب ترکهو شرعن، از ظلم وجب ترکهو شرعن. به اینا میگن احکام عقلیه مستقله. در مقابل احکام عقلیه غیر مستقله که شارع باید بیاد یه مطلبی رو بگه، ما او رو صغرا قرار بدیم، بعد از عقلمون یک کبرا کنارش بذاریم تا برسیم به یک نتیجه، اینو میگن عقلی غیر مستقل. مثلا یکیش استصحاب. خب استصحاب یه چیزیست که شارع آمده گفته لا تنقض الیقین بشه، اون آبی که متغیر بوده حکم به نجاستش کرده، بعد حالا ما شک میکنیم نجاست باقیه یا نه بعد از زوال تغیر، اونجا استصحاب میکنیم. خب اگر شارعی نمیامد حکم نمیکرد به نجاست او، ما الان نمیگفتیم اون نجاست چون متیقن الحصول بوده الان مشکوک البقاء، پس حکم به بقایش بکن بازم بگو نجسه. این معناش همینه، استصحاب. و پنج چیز دیگه که ایشون اضافه کردن، تمام اینا از احکام عقلیه غیر مستقل است، با این تفاوت که چهار تاش عقلی غیر مستقل ظنیه ولی دو تاش قطعیه که اون مفاهیم و استلزامات بشه. دیگه بخوام مثالا رو همه رو تکرار بکنیم، هر شش تا خیلی طول میکشه. حالا یکیش عرض میکنیم، مثلا روایت میگه فلق نم صائمت زکاتون، صائمه یعنی گوسفند بیابون چر که از مال خدا استفاده میکنه اون زکات داره. خب مفهومش چیه؟ یعنی اگر گوسفندی مألوفه شد صاحبش علف می‌خرید و اینو بزرگ می‌کرد، این زکات نداره. خب این حکم عقلی غیر مستقل و قطعی هم هست، یعنی باید یه شارعی بیاد حکم بکنه به اینکه غنم صائم زکات داره، بعد عقل مفهوم گیری بکنه بگه حالا که میگه صائم زکات داره مفهومش اینی که مألوفه زکات نداره، این صغرا با اون کبرا رو زمین نمی‌کنیم و نتیجه میگیریم گوسفند مألوفه زکات نداره. تمام اینا رو اسمش میذاریم احکام عقلیه غیر مستقله، منتها چهار تاش ظنیه و اون مفاهیم و استلزاماتش هم قطعیه. بعد مطلب سوم شروع کردیم که عرض کردیم مطلب مشکلیه ولی معطل میشیم، خلاصه باید درست بشه. من یه موقعی سر درس صبح به رفقا عرض کردم، گفتم هر درسی که ما شروع میکنیم مثل این ساختمانایی میمونه که گودبرداری میکنن. خب دیدید که یه ساختمان معظم رو شما یه مادم هی رد میشی میبینی عملا اون پایینه، میگه آخه اینا دارن چیکار میکنن، یه دفعه میبینی 10 طبقه ساختمان قیافش رفت بالا. حالا ما داریم گودبرداری میکنیم، خلاصه حالا کم کم اگر میخونی یه قدری با اصطلاحات این کتاب باید آشنا بشیم، این مسائل مسئول رو هی با تمثیل و خلاصه بعضی از خصوصیات تا روشن بشه، و الا این آقا اینجا روشن نشه بعدها گرفتار میشین. تو کفایم روشن نمیشه، تو کفایم که روشن نشه تو درس خارجم متحیر میمونی. غرض اگه من کم میخونم به ملاحظه حال آقایونه، و الا میتونم ترجمه کنم تون تون بخونم برم جلو بگیم امروز یک صفحه خوندیم. ما الان چند روزه از شنبه اون هفته تا الان شروع کردیم، هنوز یک صفحه و نیم با این کتابا خوندیم. علا کلها رفقا نگن چرا کم خوندی میشه، مطلب معلوم بشه. چون اینجا معلوم بشه حرفای آی آخون معلوم میشه. آی آخون خیلی حرفاش رمزیه، یعنی کلمه کلمه حرفاش ناظر به حرف شیخه. شما اگر این مطالب رو به ذهن بسپرید و بعدم یه نوشته خلاصه داشته باشید، بعدها به درد کفایتون میخوره و بعدها هم به درس خارج. عنایت بکنید. مطلب سومی که ایشون فرمودن اینه، ایشون فرمودن استصحاب بنابر قول قدما از احکام عقلیه است و احکام عقلیه اگر شد میشه مسئله اصولیه، ولی رو مذهب ما که استصحاب از اصول عملیه است، اگه شبهه موضوعیه باشه میشه مسئله فرعیه، اگر شبهات حکمیه باشه میشه قاعده فقهیه. پس خلاصه استصحاب رو قول اونا مسئله اصولیه است، رو قول ما چی؟ در شبهات موضوعیه استصحاب میشه مسئله فرعیه، در شبهات حکمیه میشه قاعده فقهیه، قاعده فقهیه. شبهات موضوعی مثل این که این آب دیرو پاک بوده، این فرش دیروز پاک بوده، حالا نمیدونم نجس شد یا نه، استصحاب طهارت میکنم. اینجا الان استصحاب در این شبهه موضوعیه مسئله فرعیه، یعنی نجاست این فرش، اما در شبهات حکمیه میشه قاعده فقهیه. اون آب زالت تغییر و کلیه دیگه، حالا ولی تو دنیا هم نباشه، اون آبی که متغیر بود زالت تغییره من قبل نفسه، اون محکوم به نجاسته. این الان استصحابه در شبهه حکمیه. اون وقت دیروز فرق بین مسئله اصولیه، مسئله فرعیه، قاعده فقهیه رو گفتیم. خلاصش این که مسئله اصولی آقا ارتباط مستقیم با فعل مکلف نداره. هر وقت گفتن این مسئله اصولیه است، یعنی ارتباط مستقیم با فعل مکلف نداره. خبر واحد حجته، خب این مسئله تون اصولیه، حجیت خبر واحد ارتباط مستقیم با فعل مکلف نداره. ولی برخلاف این که اگه مسئله فرعیه باشه یا قاعده فقهیه باشه، اونجا ارتباط مستقیم با فعل مکلف داره. یعنی میگیم این فرش دیروز نجس بوده، اجتناب باید ازش بکنی، امروز نمیدونیم پاک شده یا نه، مسئله جدی است، امروز هم از این فرش اجتناب کن. رابطه مستقیم با فعل من داره. قواعد فقهی هم همینجور، قواعد فقهی هم ارتباط مستقیم با فعل من داره. میگم روزه برای من حرجی بوده، بعد قاعده حرج کبرا قرار میدم، احکام حرجیه منفی ینفل اسلام، نتیجه میگیرم که روزه از من برداشته شده. ببینید اگر استصحاب رو از احکام عقلیه بدانیم مثل قدما، استصحاب میشه مسئله اصولیه، ارتباط مستقیم با فعل مکلف نداره. اما اگر استصحاب رو گفتیم از مسائل اصولیه است، نظیر اصالت البراءه است، یا مسئله فرعیه است در شبهات موضوعیه، یا قاعده فقهیه است در شبهات حکمیه، هر کدامش باشه ارتباط مستقیم با کار من داره. این خلاصه درس دیرو. خب مسئله اصولیه رو دیرو آقا ما سه چهار جور براش تعریف کردیم، تمام اونا رو بدارید کنار، همه حرفای درستی بود. مسئله اصولیه اونیست که نفعش مال مجتهده، مسئله اصولیه اونیست که یقع و فی طریق استنباط، مسئله اصولیه اونی که بتونه کبرای قیاس بشه، مسئله اصولیه اونیست که جزء اخیر علت تامه، تمام اینا درست. ولی یک مسئله اصولیه رو امروز ما میخوایم تعریف بکنیم که غیر از هیچ کدوم، یعنی غیر از اونهای دیگه، میخوایم مسئله اصولیه رو از نظر کتاب توضیح بدیم. تمام اونایی که من دیرو عرض کردم حرفای آقای ناینیه، در جای خودش هم حرف معتبریه، امروز میخوام مسئله اصولیه رو توضیح بدیم. ببینید آقا مسئله اصولیه به مسئله میگن که در علم اصول بحث از عرض ذاتی موضوع علم اصول بکنه. دوباره عرض میکنم، بحث از عرض ذاتی موضوع علم اصول میشه مسئلتون اصولیه. انقدر بعد مثال بزنم، انقدر بعد صحبت بکنم تا این عبارت روشن باشه. دوباره عبارت عرض میکنم، اگر شما از عرض ذاتی موضوع علم اصول بحث کردین، اون بحث از عرض ذاتی موضوع علم اصول میشه مسئلتون اصولیه. حالا عنایت بفرمید، مجبورم هی هی مثال بزنم از علوم مختلف تا موضوعاش روشن برشه تا برسیم به موضوع علم و اصول خودمون. ببینید آقا طب، طب یکی از علومه، هر علمی اجزای علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل، هر علمی اجزای علوم، هر علمی میخواد بشه، علم جدید علم قدیم، اجزای علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل، هر علمی دارای موضوعه. مثلا طب رو شما در نظر بگیرید، خب طب یک علمیه، موضوعش چیه؟ بدن انسان. یعنی در علم طب موضوع علم طب مثلا بدن انسانه، خب اگه بدن انسان نبود که علم طب به وجود نمی آمد، حول و حوش بدن انسان بحث میشه. خب حالا اگر تو طب آمدن گفتن هازل اوز فاسدون هازل اوز صحیحون، این میشه مسئلتون طبیه. چرا؟ برای اینکه موضوع علم طب بدن انسانه، اون وقت صحت و فساد عرض ذاتی اینه. هر علمی ها، حالا ما در اصول داریم میخونیم، الان میخوام بگیم هر علمی شما اگه بحث از عرض ذاتی موضوع اون علم کردی، اون میشه مسئله اون علم. حالا ما داریم فعلا طب رو میگیم، طب یک علمیه، موضوعش این بدن انسانه. اگر شما از عرض ذاتی این بدن بحث کردی، اون بحث از عرض ذاتی موضوع که این بدنه، اون میشه مسئله اون علم. میگیم هازل عضو فاسدون هازل عضو صحیحون، این شد مسئلتون طبیه. بیایم سراغ علم فقه. علم فقه هم یه علمیه، موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفین. یعنی در علم فقه از کارای مکلفین بحث میشه، پس موضوع شد فعل مکلف. در فقه چیکار میکنن؟ میگن هازل فعل حرامون، هازل فعل واجبون، هازل فعل مکروهون. فقه همینه دیگه، این کار واجبه، این کار حرامه، این کار مکروهه. خب ببینید موضوع علم فقه شد چی؟ فعل مکلف، افعال مکلفین. بحث از عرض ذاتی موضوع علم فقه میشه مسئلتون فقهیه. عرض ذاتی کدامه؟ حرامون، حلالون، واجبون، مکروهون، مباهون. اینا همه اعراض ذاتیه فعل مکلفه، که فعل مکلف موضوع علم و اصوله. بحث از اون حرمت و حلیت میشه عرض ذاتی موضوع علم فقه، اونا میشه مسئلتون فقهیه. بازم یه مثال دیگه بزنیم که به ذهن همه آشناست، علم نحو. علم نحو موضوعش چیه؟ کلمه و کلام. یعنی در نحو حول و حوش کلمه و کلام بحث میشه. اگرم میگن الفاعل و مرفوخ، و فاعل همون کلمه است دیگه. اگرم میگن المفعول و منسوخ، و مفعول هم همون کلمه است. اگه میگن اسم انم منصوبه، خب اسم انم همون کلمه است. علی کل حال موضوع علم نحو کلمه و کلامه. خب مسئله نحویه چیه؟ مسئله نحویه این است که از عرض ذاتی موضوع کلمه و کلام بحث کنی، چون کلمه و کلام موضوع علم نحوه. حالا اگر شما از عرض ذاتی کلمه و کلام بحث کردی، مثلا گفتین الکلمتو اما مرفوع او منصوب او مجرور، این شد چی؟ مسئلتون نحویه. یعنی موضوع علم نحو کلمه و کلامه. اگر شما گفتی الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، الکلمتو اما مرفوع او منصوب، تمام اینا اسمش چیه؟ مسئلتون نحویه. چرا؟ برای این که از عرض ذاتیه که اون رفع و نصب باشه، رفع و نصب و جر و جزم، اینا اعراض ذاتیه کلمه و کلامه. اگر شما از رفع و نصب و جر و جزم بحث کردی، گفتی الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، مضاف و الی مجرور، این رفع و نصب و جر و جزم، تمام اینا رو میگن مسئله نحویه. چرا؟ برای این که از عرض ذاتیه موضوع علم نحو بس شد دیگه. بس همین سه چهار تا مثال، وارد بحث خودمون بشیم. موضوع علم و اصول چیه؟ خب علم و اصول هم علم، هر علمی گفتیم یک موضوعی داره. موضوع علم و اصول چیه؟ موضوع علم و اصول از زمان ایشون تا قبل ادله فقهیه. حالا اینم عرض کردم از زمان ایشون، اون هفته یکی از کارهای آقای آخوند من تعریف کردم، امروز هم یه چیز دیگه از کارهای ایشون تعریف بکنیم. اون هفته چی گفتم؟ گفتم تا یه کسی اون وقتا تعریف میکرد چیزی رو، یهو میریختن سرش، آه این تعریف جامعه افراد نی، مانع اغیاب نی، سر و صدا چند. و ایشون گفت ببین حرفا رو بذارید کنار، این تعریفا شرح الاسمیه. اون کسی که میخواد یه چیزی رو تعریف بکنه، همینقدر یه
شرح الاسم میخواد بده، تعریف حقیقی نیستش که شما بیایی اون اشکالا رو بکنی. بسیار حرف خوبیه، لا وقع لهازن نزا، نزا این نزا ایشون خاتمه داد، بسیار کار خوبیه. یه کار خوبی دیگه ای که ایشون کرده اینه، آمده موضوع علم اصول زیر رو کرده ایشون. از زمان ایشون به گذشته، یعنی میرزای قمی، صاحب ریاض، هر چی از علما رو شما پیدا کنی اگه ازشون میپرسیدی موضوع علم اصول چیه، میگفتن ادله فقهیه. ادله فقهی کدومه؟ کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینا ادله فقهیه ماست دیگه. میگفتن ادله فقهیه موضوع علم اصوله که چهار تا باشه. اما آقای آخون نگاه کنین جلد اول صفحه 6 کفایه، اون کفایه قدیمی ها، ایشون میگه موضوع علم اصول لیس له اسم خاص و عنوان، اسم نداره موضوع علم اصول. علمای دیگه موضوعش اسم داره، کلمه و کلام، نه موضوعش کلمه و کلام، فقه موضوعش افعال مکلفی، هر علمی موضوع میخواد، علم اصول هم موضوع داره ولی موضوعش اسم نداره. لیس له اسم خاص و عنوان مخصوص، بل کل ما ینطبق علی امور متشتته. یه همچه عباره، لا خصوص و ادله الاربعه. ببینی میگه لا، نیاییم بگیم موضوع علم اصول ادله اربعه است. ادله اربعه کدومه؟ بیاید بگید بابا موضوع علم اصول چیه؟ موضوع علم اصول اسم نداره، هر چیزی که بتوانه در طریق استنباط احکام واقع بشه، یه کلی که ما به وسیله او بتونیم یه حکم شرعی رو استفاده بکنیم، اون موضوع علم اصوله. لا خصوص و ادله الاربعه. قرد این آمد اون کارهاییست که هیچ کس نکرده بوده و ایشون آمد. لذا بعد از شیخ انصاری دیگه این بحث، یعنی بعد از آقای آخون، این بحث همه میره کنار، چون که این بحث قبلا بوده که موضوع علم اصول رو ادله فقهیه میدانستن، حالا این بحث رو ایشون داره میکنه. فقط خواستم در ذهن بدونید این بحث بعد از ایشون دیگه ارزشی نداره خیلی، چون موضوع علم اصول ادله فقهیه نی. تا این اشکالا رو ایشون بکنه، تا یه اشکالای میرزای قمی بکنه، تا صاحب فصول بیاد یه جوابایی بده که حالا اینا معطلی داره. پس نتیجتاً موضوع، حالا ما داریم رسائل میخونیم، هنوز فرض کنید آقای آخوندی هم نیامده و موضوع علم اصول ادله فقهیه. فقط اینو توجه داشته باشید، ادله فقهی از نظر قدما چند تاست؟ 5 تا. همه قبول دارن موضوع علم اصول ادله فقهیه است، منتها ما میگیم ادله فقهیه 4 تاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع. قدما از روز اول ما خوندیم، قدما میگن نه بابا، استصحاب هم یکی از ادله، یعنی استصحاب رو در ردیف کتاب و سنت میارن. اگر شما به اونها بگی ادله فقهیه ما چیه که ما به اون ادله حکم شرعی ثابت میکنی، میگن 5 تا، کتاب، سنت، عقل، اجماع، استصحاب. خب پس ادله فقهیش جای حرف نی که موضوع علم اصول از نظر این بزرگواران ادله فقهیه بوده، منتها قدما چون استصحاب رو از احکام عقلیه میدانن، ادله فقهیش رو میشه 5 تا. ما نه، ما استصحاب رو از اصول تعبدیه میدانیم، ادله فقهیه مون میشه 4 تا. خب حالا به قول قدما داریم حرف میزنیم، استصحاب بنابراین که از احکام عقلیه باشه میشه مسئلتون اصولیه. چرا؟ برای این که در اصول ما ازش بحث میکنیم آیا استصحاب دلیلیت داره یا نداره، میشه استصحاب رو دلیل حکمی قرار بدیم یا نه، آیا استصحاب حجیت داره یا نداره. حجیت و دلیلیت یکیه. با ایشون یه دفعه میگه دلیلیت، یه دفعه میگه حجیت، به اشتباه نیفتیم. حجیت و دلیلیت هر دوش یکیه. ما در اصول بحث میکنیم که آیا استصحاب دلیلیت و حجیت داره یا نداره. شد چی؟ مسئله اصولیه. چرا؟ برای اینکه رو قول قدما استصحاب موضوع علم اصوله، چون جزء ادله است دیگه. چون موضوع علم اصوله، اون وقت بحث از حجیت میشه بحث از عرض ذاتی. اینا رو همه اون مثالا رو گفتم که اینجا روشن بشه. پس ببینید رو قول قدما ما اگر بحث کردیم از دلیلیت و حجیت استصحاب که آیا استصحاب حجیت داره یا نداره، این میشه مسئلتون اصولیت. چرا؟ چون استصحاب از ادله فقهیه است رو قول اونا، و ادله فقهیه هم که موضوع علم اصوله، پس استصحاب از نظر اونا موضوع موضوع علم اصوله. اون وقت مسئله اصولیه چی میشه؟ اون چیزی که از عرض ذاتی استصحاب بحث کنه. عرض ذاتیش کدوم؟ حجیت. پس ببینید مسئله حجیت و دلیلیت استصحاب برابر مذهب قدما که استصحاب رو از ادله میدانن و قهرن ادلم که موضوع علم اصوله استصحاب رو موضوع علم اصول میدونن، اون وقت ما تو اصول که بحث میکنیم آیا استصحاب دلیلیت داره یا نداره، بحث کردیم از چی؟ عرض ذاتی موضوع علم اصول، و بحث از عرض ذاتی موضوع علم اصول میشه مسئلتون اصولیه. حالا عنایت بفرمید، ایشون میفرماد از ثالث مسئله استصحاب بنابر قول قدما که از احکام عقلیه یعنی از امارات ظنیه میدانن استصحاب میشه مسئله اصولیه. چرا؟ خوب عنایت کنید، یبحث فیها، برای اینکه ما بحث میکنیم در این اصول ان کون شی یعنی استصحاب، دلیل یعنی دلیلیت، برای اینکه ما بحث میکنیم در اصول از اینکه استصحاب دلیلیت داره یا نداره. ببینید استصحاب شد موضوع علم اصول از نظر اونا، چون یکی از ادله است، موضوع علم اصول هم که ادله است، استصحاب هم که از نظر اونا دلیله. پس بحث از دلیلیت استصحاب یا بحث از حجیت استصحاب میشه بحث از عرض ذاتی، و وقتی بحث از عرض ذاتی موضوع علم اصول شد میشه مسئلتون اصولیه. یا مثل حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد که صفحه 67 با این کتابا خوندین، خب اونم مسئله اصولیه است، چون خبر واحد چی؟ همون سنته. موضوع علم اصول چیه؟ کتاب و سنت و عقل و اجماع. سنت همون خبر واحد دیگه. خب اگه من بحث کردم از حجیت خبر واحد، بحث از چی کردم؟ خبر واحد موضوع علم اصوله چون سنته. اون وقت بحث از حجیت خبر واحد میشه مسئلتون اصولیه. یا به قول ایشون بحث از حجیت قیاس و استقرا، این حالا مرتبه چهارمه با ایشون، اسم قیاس و استقرا رو میره با که قبول نداریم. ایشون اونجا هم گفتم بعد بگیم مثل بحث از حجیت خبر واحد، حالا علل قول بهما که اسکافی بود روز اول گفتی، بحث از حجیت خبر واحد یا بحث از حجیت قیاس و استقرا چطور اینا میشه مسئله اصولیه؟ بحث از حجیت استصحاب هم میشه مسئلتون اصولیه. عنایت بفرمید، استصحاب بنابر قول قدما که از احکام عقلیه است یعنی یک دلیل اماره ظنیه میشه مسئلتون اصولیه. خاصیت مسئله اصولیه چیه؟ اینه باید بحث بکنیم از بودن استصحاب دلیلن علال حکم شرعی. استصحاب آیا دلیلیت داره؟ دلیلن یعنی حجیت. آیا استصحاب حجیت داره که برای ما حکم شرعی ثابت بکنی یا نه؟ مثل حجیت خبر واحد، یا به قول ایشون مثل حجیت قیاس و استقرار. ببینید یه دفعه گفت حجیت، یه دفعه گفت دلیلیت، هر دوش یکیه. خلاصه چطور بحث از حجیت خبر واحد مسئلتون اصولیه، بحث از حجیت و دلیلیت قیاس و استقرار مسئله اصولیه، بحث از حجیت و دلیلیت استصحاب هم میشه مسئلتون اصولیه. چرا؟ برای اینکه استصحاب جزء ادله است از نظر اونا، ادلم که موضوع علم اصوله، پس استصحاب موضوع علم اصوله. اون وقت بحث از عرض ذاتیش یعنی بحث از حجیت استصحاب، بحث از دلیلیت استصحاب میشه مسئلتون اصولیه. پس رو قوله
استقرار عمدن نهی و تاثر به نظر جدید یعنی نظر متأخر باشه که
از کدیم حجیت؟ اصلا نباید ایشون بگه، مرتبه چهارم تاله گفته، روز اول گفتم، یعنی علل قول به ما مقصود ایشونه. ایشون بعد بگه نظیر حجیت خبر واحد، چطور خبر واحد که همون سنته؟ خبر واحد همون سنته دیگه، سنت هم که موضوع علم اصوله. شما اگه بحث کردید از حجیت خبر واحد یا به قول ایشون از حجیت قیاس و استقرا، چطور بحث از حجیت و دلیلیت میشه مسئله اصولیه؟ در کتاب اصول اگه بحث کردیم از حجیت و دلیلیت استصحاب، اونم میشه مسئله اصولیه، چون بحث از عرض ذاتی موضوع علم موصوله. خب عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد حالا که این روشن شد نعم یشکه، ولی یه اشکالی میشه زالک. زالک یعنی مسئله اصولیه. ما الان گفتیم استصحاب میشه مسئله اصولیه، چون بحث میکنیم از حجیت و دلیلیتش، و بحث از عرض ذاتی موضوع میشه مسئله اصولیه. ولی یشکل و زالک یعنی مسئله اصولیه بودن مشکل میشه. میرزای قمی یه چیزی اومده گفته، اون چیزی اگه بخوایم توضیح بدیم یه قضیه باید مطلب از خارج روشن بشه. ببینید آقا، مثلا در علم نحو ما گفتیم اگر از عرض ذاتی کلمه و کلمه بحث کنیم میشه چی؟ مسئله نحویه. یعنی در علم نحو اگر شما از عرض ذاتی کلمه و کلام که رفع و نصب و اینا بود، اون اسمش میشد مسئله نحویه. اما اگر از خود کلمه و کلام بحث کردی میشه مبادی. اینم بدونید مبادی بر دو قسمه، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. حالا اینم همینجا عرض کنم که خیلی معطل نشون. مبادی تصدیقی آقا به یه علم مستقلی میگن که خلاصه مقدمه یه علمی دیگه است، مثل علم رجال، علم درایه، به اینا میگن مبادی تصدیقیه. چرا؟ برای اینکه اینا مقدمه علم فقهه. کسی که وارد فقه میشه اگر رجال بلد نباشه، درایه یعنی معان حدیث شناس نباشه، فقاهت نمیتونه بکنه. پس ببینید علم رجال، علم درایه، علم حدیث شناسی، اینها رو میگن چی؟ مبادی تصدیقیه. یعنی مقدمان امروزی یا پیش دانشگاهی مثلا، که خلاصه این پیش دانشگاهیه، این پیش دانشگاهی رو میگن مبادی تصدیقیه. اما مبادی تصوریه چیه؟ مبادی تصوریه اینه که بحث از خود اون موضوع علم بکنی. الان ببینید شما هدایه رو، من یادم میاد از سابه هدایه تو کتاب مقدمات یادم میاد عبارتش اینجوریه: رتبتهو، این کتاب من مرتب کردم اونو مثلا بر چند مقصد و مقدمه. این کتاب من چند تا مقصد داره، یه مقدمه، عمل مقدمه ففل مبادی. ببینید میگه در مقدمه این کتاب من از ابتداییات، از مبادی صحبت میکنم. اون مبادی تصوری هست. وقت شما یه نگاهی بکنیم به همون کتاب من که مقدمات ندارم، همون صفحه اولا، چون صفحه بعد مسائل شروع میکنه، الفاعل و مرفوع، اسم ان منصوب. اما این صفحه که الان میگه بسم الله الرحمن الرحیم، تو اون یه صفحه ببینید چه چیزایی میگه. اول علم نحو تعریف میکنه. ان نحو علم به اواخر، علم به قواعد، یعرف بها اواخر الکلم اعرابا و بناء. درست میگم یا نه؟ خلاص 40 سال ندیدیم اینا رو. علی کل ها تعریف میکنه اول علم نحو. علم نحو علم به قواعد، یعرف بها اواخر الکلم اعرابا و بناء. خیلی خوب این تعریفه. فایدهش چیه؟ سیانت اللسان عن الخطا فی المقال، زبانت محفوظ میمونه. اینم فایدهش. کلمه چیه؟ الکلمت ما دلت علی معنا مفرد، الکلام ما افاد المستمع فائدتن. ببینید تمام اینا رو میگن مبادی. چرا؟ بحث از خود موضوع علمه. موضوع علم نحو چیه؟ کلمه و کلام. خب شما میگه الکلمت ما دلت علی معنا، این شد مبادی، چون بحث از خود موضوعه. الکلام ما افاد المستمع میشه مبادی. پس خلاصه اجزای علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل. معلوم شد چرا اجزای علوم ستاست؟ برای اینکه هر علمی یک موضوعی داره. اون وقت اگه از عرض ذاتی اون موضوع بحث کردی میشه مسئله اون علم. اما اگر خود موضوع اون علم بحث کردی، یعنی در علم نحو گفتی الکلمت ما دلت علی معنا مفرد، این بحث از خود موضوع دیگه، بحث از عرض ذاتی نی. پس بنابراین شما اگر در هر علمی که موضوعی داره اگه از عرض ذاتی اون موضوع اون علم بحث کردی، اون بحث میشه مسئله اون علم، حالا هر علمی هست. اما اگر از خود موضوع اون علم بحث کردی، اون بحث از خود موضوع اون میشه مبادی اون علم، حالا یا مبادی تصوریه یا مبادی تصدیقیه. اینا که روشن شد، میرزای قمی آقا اومده یه اشکالی کرده. این اشکال هم پرش ماها رو میگیره. ماها که میگم یعنی شیخ انصاری اینا که قائلیم موضوع علم و اصول چهارتاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع، هم پرش قدما رو میگیره، پرش خودش هم میگیره، چون میرزای قمی هم از اون کساییست که ادله اربعه رو موضوع علم و اصول میدونه. ایشون اومده میگه یه خود فکر کنی. ما آمدیم میگیم این ادله اربعه موضوع علم اصوله، یعنی اینها با وصف دلیلیتشون موضوع علم اصولن. آخه شما میگی موضوع علم اصول چیه؟ ادله اربعه، یعنی دانه دانه این چهارتا با وصف دلیلیت موضوع علم اصول شدن. اون وقت تو علم اصول دوباره بحث کنی از دلیلیت، این که میشه مبادی. روشن شد اشکا؟ شما میگید ادله اربعه موضوع علم اصوله، یعنی کتاب به وصف دلیلیت، دلیلیت یعنی حجیت، خبر واحد به وصف حجیت، اجماع به وصف حجیت، استصحاب به وصف حجیت. شما میگی این ادله اربعه موضوع علم اصوله، یعنی هر یک از این 4-5 با توجه و عنوان دلیلیت و حجیت موضوع علم اصوله. او وقت شما دوباره بیا تو اصول بحث کن آیا استصحاب حجیت داره یا نه. این بحث از خود موضوعه و بحث از خود موضوع داخل در مبادی میشه. و حالی که ما الان گفتیم چی؟ گفتیم بحث از حجیت استصحاب میشه مسئلتون اصولیه. ایشون اومده میگه بابا حجیت که جزء موضوعشه. شما که میگی استصحاب موضوعه، یعنی استصحاب با وصف حجیت و دلیلیت، چون میگه ادله، یعنی اگر از شما سوال بکنن موضوع علم اصول چی، میگه ادله خمسه، ادله اربعه، یعنی اینها دانه دانه اینها با وصف دلیلیت و حجیت اومدن موضوع علم اصول شدن. اون وقت شما دوباره تو علم اصول بیا بحث کن آیا استصحاب حجیت و دلیلیت داره یا نه. بحث از چی کردی؟ بحث از خود موضوع. و بحث از خود موضوع دیگه مسئله اصولیه نی، داخل در مبادی میشه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد ما گفتیم بحث از حجیت استصحاب مسئلتون اصولیه، ولی یشکل ذالک، یعنی این مسئله اصولی بودن استصحاب اشکال میشه به اون چیزی که محقق قمی در قوانین جلد 1 آخر صفحه 9 و حاشیه‌اش، حاشیه صفحه 8، صفحه 8 قوانین آقا تمامش حاشیه است، یعنی حاشیه صفحات دیگر هم صفحه 8 نوشتن. اگر حوصله داریم اون آخر صفحه 8 اون حاشیه رو 4-5 خط مطالعه بکنید، فقط حاشیه که ایشون میگه اونجاست. ایشون میگه آقای میرزای قمی در خود قوانین آخر صفحه 9، چون ایشون به مناسبت اینکه موضوع علم اصول چیه یه حرفایی داره، بعد تو اون حاشیه صفحه قبل همون آخر صفحه هم یه 7-8 خطم اونجا مطالعه کنیم بعد می، ایشون میگه ما گفتیم بحث از حجیت استصحاب مسئله اصولیت، چون حجیت عرض ذاتی موضوع علم اصوله، ولی میرزای قمی یه حرفی زده اشکال میشه و وقت مسئله اصولی بودن. چرا؟ چی گفته ایشون؟ من بیان اون ماست. اون اشکال ایشون چیه؟ اینه، آمده گفته آقا مسائل اصول ما یبحث و فیها انحال دلیل بعد الفراغ ان کونهی دلیلن، یعنی دلیلیتش که جزء موضوعشه. شما اگر بخوای مسئله اصولی بحث بشه، استصحاب یا خبر واحد یا کتاب اگر بخواد مسئله اصولی بشه، از حالای دیگش باید بحث کنی، نه از دلیلیتش، چون با لحاظ دلیلیت و حجیت ماده موضوع شده. مسئله اصولیه نمیشه، مسئله اصولیه اینه بعد از فراغ از دلیلیت، یعنی دلیلیت و حجیت شو بذار کنار، بعد از فراغ این از حالای دیگه اگه بحث کردی اون میشه مسئله اصولیه. مثلا کتاب، نه یا بگو این کتاب بحث از حجیت کتاب مسئله اصولیه، حجیت که جزء ذاتشه اومده موضوع شد، این بحث اصولیه. آیا کتاب هل ینسخ به خبر الواحد املا، یکی از بحثای اصولیه. آیا کتاب تخصیص میخوره عموماتش به خبر الواحد، اینا مسئله اصولیه. اما بحث از حجیتش میشه مبادی. پس میرزا چی میگه؟ میگه آقا چون که حال کتابو بگین، این کتاب که یکی از ادله ماست، این با وصف حجیت و دلیلیت موضوع علم اصول شده، شما نباید دوباره بحث از دلیلیت و حجیت بکنی. اگر بکنی میشه مبادی. پس چیکار کنی؟ مسائل مسائل اونه، بحث از حالای دیگه کتاب بکنی، بحث از دلیلیت کتاب رو بده کنار، اون میشه مبادی. بحث از حالهای دیگه، حال دیگه کدومه؟ حل کتاب یونسخ به خبر الواحد املا، خب مسئله ایست مورد بحثه. حل کتاب یعرض علیه تخصیص املا، خب اینم یه بحث اختلافیه که آیا میشه عمومات کتاب رو با خبر واحد متخصیص بدیم. پس بنابراین بحث از این که کتاب نسخ بر او عارض میشه یا نه، او مسئله اصولیت، نه دلیلیت و حجیت کتاب. بحث از این که کتاب آیا نه تخصیص میخوره به خبر واحد یا نه، اونا بحث از عرض ذاتی کتابه، اونا میشه مسئله اصولیه. و الا بحث از دلیلیت دلیل، یعنی بحث از دلیلیت کتاب، مسئله اصولیه نیست. چرا؟ برای اینکه این کتاب با توجه به دلیلیت موضوع شده و بنا شد بحث از خود موضوع جزء مبادی حساب بشه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد فرمودن مسئله اصولیه میدونی چیه؟ اون چیزیست که بحث بشه در او از حال دلیل. مثلا کتاب، شما از حال کتاب بحث بکنی، ولی بعد الفراغن کونهی دلیلن، از دلیلیتش بحث نکن. اگه بحث از دلیلیت دلیل بحث بکنی میشه مبادی، باید بحث بکنی از حالات دیگر این کتاب. هل ینسخ الکتاب به خبر الواحد املا، هل یعرض التخصیص به عمومات کتاب املا، اونا میشه مسئله اصولیه که بحث بکنی از حال دلیل. حالا دلیل ما کتاب الان گرفتیم، شما اگه بحث کردی از احوال دلیل، اما کدوم احوال؟ احوال بعد الفراغ عن کونهی دلیلن و حجیتن، لا عن دلیلیت دلیل. شما اگه از دلیل، یعنی کتاب، شما اگه از دلیلیت این دلیل بحث کردی، این که مسئله اصولیه نمیشه، این میشه مبادی. چرا؟ برای اینکه این کتاب با لحاظ دلیلیت اومده موضوع علم اصول شده، اون وقت شما دوباره بحث از دلیلیت این دلیل بکنی میشه مبادی. لذا ایشون میفرماد و علی ما ذکره، پس رو قول میرزای قمی، یکون مسئله الاستصحاب کم مسائل حجیت ادله ظنیه کظاهر الکتاب و خبر الواحد و نحوه ما کل اجماع من المبادی. یعنی رو قول ایشون چه بحث از حجیت کتاب بکنی، چه بحث از حجیت خبر بکنی، چه بحث از حجیت اجماع بکنی، تمام اینا چیه؟ مبادیه. چرا؟ برای اینکه اجماع با وصف حجیت و دلیلیت اومده موضوع شده. دوباره شما بحث کنی اجماع حجیت داری یا نه، این میشه مبادی. خبر واحد که اون سنته با وصف دلیلیت اومده موضوع علم اصول شده، دوباره بیای بحث کنی آیا خبر واحد حجیت داری یا نه، این مسئله اصولیه نی، این مبادیه. مسئله اصولیه نی که از حالای دیگه، مثلا خبر واحد اگر معارض پیدا کرد، آیا واجب ترجیح بدیم احد هما رو بر دیگری؟ این میشه مسئله اصولی. اما این که خبر واحد حجیت داره یا نه، اون که مسئله اصولیه نمیشه، اون بحث از خود موضوع میشه. استصحاب حجیت و دلیلیت داره یا نداره، میشه مبادی. استصحاب مسئله اصولیش کدومه؟ آیا استصحاب اگر معارض کرد، استصحاب اگر معارض براش پیدا شد، آیا استصحاب سببی رو بگیریم یا استصحاب مسببی؟ یعنی اگر ما دو تا استصحاب داشتیم، یکی سببی بود یکی مسببی، کدام از اینها رو بگیریم؟ اینا میشه مسئله اصولیه. عنایت کردین آقا؟ خلاصه آقا این 4-5 تا، حالا یا 4 تا در نزد ما یا 5 تا، شما اگر اگمدی اینها رو موضوع علم اصول قرار دادی با وصف دلیلیت، دوباره بخوای از دلیلیت و حجیت اینا بحث کنی، بحث از موضوع داخل در مبادی میشه. باید از حالای دیگه بحث کنی. هل الکتاب ینسخ بخبر الواحد املا، آیا خبر واحد اگر معارض پیدا کرد، یجب ترجیح احد الخبرین املا، این میشه مسئله اصولیه. استصحاب اگر سببی و مسببی داشتیم، هل یجب استصحاب سببی رو بگیریم یا مسببی، این میشه مسئله اصولیه. پس بحث از حجیت و دلیلیت استصحاب مسئله اصولی نی، مسئله اصولی اینه که از حال بعد الفراغ از دلیلیت بحث کنی، وقتشون نتیجه میگیره، میگه پس رو قول میرزای قمی مسئله حجیت استصحاب یا مسئله حجیت خبر واحد که سنته، یا مسئله حجیت ظاهر کتاب، یا مسئله حجیت اجماع، آیا اینا چیه؟ تمام اینا میشه از مبادی تصدیقیه مسئله اصولیه، مسئله اصولیه نمیشه. بعد یه انقل که اینجا میشه این حیثو جوابشه. خب اگر استصحاب بحث از حجیت استصحاب میشه مبادی، خب مبادی رو که باید جای دیگه بگن، در علم دیگه ای باید بگن، مثل علم رجال و علم درایه که گفتیم مبادی تصدیقی علم فقه. خب رو قول میرزای قمی که بحث از حجیت استصحاب میشه مبادی تصدیقیه، پس باید توی کتابی دیگه بحث بشه، نه تو خود اصول. ایشون میگه چرا جا نداشتیم، حق همینه، اگر مبادی تصدیقیه باشه باید توی کتابی دیگه بحث بشه، مثل علم رجال و علم درایه، اونا مبادی تصدیقیه علم فقه. تو علم فقه نیوردن، کتاب علاهده داره. شما هم که میخوای بگی استصحاب رو قول میرزای قمی مبادی تصدیقیه است، پس باید یه کتابی اول برای او بنویسیم، نه اینکه تو اصول بحث بکنیم. پس چرا تو اصول ما بحث میکنیم؟ ایشون میگه نداشتیم یه جای مناسبی که ما بحث بکنیم از حجیت استصحاب، جایی نبود مناسب تر از خود اصول، یعنی در همین کتاب اصول قبل از ورود در بحث‌های دیگه استصحاب بحث از حجیتش میکنیم. پس انقلت این حیث و قلتوس، انقلت حالا که این استصحاب از مبادی تصدیقیه است، پس چطور در یک کتاب علاهده متبین و مبین نشده؟ قلتو برای این که لم یتبین فی علم آخر احتیجه، چون جای دیگه مناسب نبود که در علم دیگر بحث از حجیت استصحاب کنیم، احتیجه الا بیانها فی نفس العلم، مجبور شدیم تو خود همین کتاب اصول بحث بکنیم آیا استصحاب حجیت داری یا نه. مثل اکثر مبادی تصوریه که تو مبادی تصوریه رو تو همون کتاب میگن، یعنی صفحه اول مبادی تصوریه رو میگن، صفحه بعد مسائل میگن، استصحاب هم یه همچی سرنوشتی داره، ولو مبادی تصدیقیه است باید در جای دیگه مبین میشد، اما جای مناسبی نبود، بنا شد تو همین کتاب خود اصول که مبادی تصدیقیه هم تو همین بحث بکنیم. نه هم سر مطلبه همون بحث این که کلمه چیه، کلام چیه، که بحث از خود موضوع دیگه از کنی مبادی تصوریه رو، یعنی در این صفحه مسائل شروع میشه، اینه منصوبه خبرش مرفوعه، و صفحه قبل میگن کلمه چیه، کلام چیه، یعنی خود موضوع علم نه رو توضیح میدن، اون میشه مبادی تصوریه. مبادی تصوریه یه علمیه، مثل علم رجال، مثل علم درایه نسبت به علم ته، اینا رو میگن مبادی. اون وقت میرزای قمی میگه اینا مبادی تصدیقیه، بعد اشکال میشه مبادی تصدیقیه بعد در یه جای دیگه بیان بشه، نه تو خود همین کتاب، میگه جای مناسبی نداره. اجزای علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل.